رادیو هم‌آوا.
شما به رادیو هم‌آوا گوش میکنید.
اون روز خیلی عجله داشتم، خیلی دیر شده بود. تندی کلید ماشین رو برداشتم و حتی نرسیدم یه نگاه تو آینه بکنم ببینم چی پوشیدم. یادم وقتی در رو بستم تازه فهمیدم دمپایی پامه. داشتم زمین و زمان رو فوش میدادم که اه، یعنی امروز زندگی با من سر ناسازگاری داده ها. برگشتم و کفشم رو پوشیدم. خب باید 8 سر کار میبونم دیگه، ولی ساعت شده بود 8:45 دقیقه. هیچ وقت نشده بود اینطوری خواب بمونم و دیر کنم. از دست خودم خیلی عصبانی بودم، متنفر بودم از دیر رسیدنم. حتی در پارکینگم که همیشه سری باز میشد انگار این دفعه با من لج کرده بود. سلانه سلانه بالاخره ایشون لطف کردن و باز شد. گازشو گرفتم برم سر کار. رسیدم سر اولین چهارراه، اومدم گوشیمو بردادم نگاه کنم، تازه فهمیدم گوشیمو جا گذاشتم. اه، با سرعت دور زدم. اونجا دور زدنم ممنوع بود، ولی خب عجله داشتم دیگه، مجبورم، نمیتونستم از گوشیم بگذرم. نصف کارهای من با گوشیم بود. داشتم تو ذهنم همچنان به عالم آدم فوش میدادم که یهو یه صدای عجیبی شنیدم. انقدر عصبانی بودم که ماشین جلویی اصلا ندیدم. مقصر خب من بودم دیگه، ولی انقدر عصبانی بودم که از ماشین در اومدم یه چیزی بگم، دیدم اون خیلی آروم از ماشین پیاده شد. عادت داشتم این موقع همه داد بزنم. خیلی آروم پرسید شما سالمین؟ چیزیتون نشد؟ خیلی عجیب بود این دوتا جملهش، همش تو گوشم میپیچید، انگار آبی بود رو آتیش. اون روز صبح انگار از صبح دلم میخواست یکی به هم میگفت خوبی؟ چی شده؟ همون روز یه حالی شد، وقتی واقعا نمیدونم بگم عاشق شدم، ولی یه چیزی تو اون تکون خورد. یه ماهی درگیر این تصادف بود، ولی به طرز عجیب و غریبی شاید بتونم بگم بهترین تصادف زندگیم بود. همیشه تصور میکنم یه جور دیگه با کسی آشنا بشم، وقتی یه فیلم این مدلی میدیدم یا یکی میشنیدم مسخرش میکردم که بابا منتظر بودی ها. تو یه ماهی که درگیر بودیم احساس میکنم حتی لازم نیست خیلی چیزا رو توضیح بدم، انگار یکی پیدا شده بود که خودش شبیه من فکر میکرد. حواسش به همه چی بود، حواسش به من بود، کلی حرف داشتیم با هم بزنیم و یه آرامش، و در این حال کلی هیجان داشتم. البته که تو هر لحظه میترسیدم نکنه خواب باشه و یهو همه چی بریزه به هم. من هیچ وقت به این نیمه گم شده و این چیزا اعتقادی نداشتم، ولی حس میکردم انگار خودش بالاخره منم آدم خودم رو پیدا کرده بودم.
سلام، من حامد عربزاده هستم.
سلام، من هم پریا نقی‌زاده هستم. شاید همه ما یه جایی تو زندگی به این فکر کردیم، این که آدم ما کیه؟ اون آدمی که باهاش عشق رو تجربه کنیم. عشق خیلی واژه عجیبیه، فکر کنم هممون با شنیدنش یه حالی میشیم و یه عالمه تصویر و صدا تو ذهنمون میاد. شاید هم بینیمون پر میشه از عطر یکی، ذهنمون پر از آهنگای عاشقانه میشه، یا کلی تصویر از فیلمای عاشقانهی که دیدیم یادمون میاد، همونایی که همیشه خودمون رو جای قهرماناش میذاشتیم و میگفتیم یه روزی منم اینا رو تجربه میکنم. فیلمایی که قهرماناش بعد از یه عالمه سختی به هم میرسن، یا همین که یکیشون از دست میره. ولی ماجرا اینه که هیچ وقت بعدشو بهمون نشون ندادن. اینکه این آدمایی که بعد این همه بدبختی به هم میرسن چند سال بعد عشقشون چه شکلی میشه؟
به نظر میاد عشق یه خاصیت جادویی داره واسمون. چیزی شبیه به یه مرهم که یه روز میاد و خیلی از دردامون رو آروم میکنه، یا با خودش یه عالمه هیجان میاره و ما رو از تنهایی یا زندگیمون از کسالت و بی‌معنایی در میاره. معمولا وقتی تنهاییم و منتظر عشقیم به این فکر میکنیم که کاش یکی باشه که خیلی دوستش داشته باشیم. منتظرش باشیم، بعد با دیدنش قند تو دلمون آب بشه، یا یه کسی که به ما تکیه کنه، ما قهرمان زندگیش بشیم و هر جا گیر کرد ما اولین کسی باشیم که روش میتونه حساب بکنه. این که با وجود ما آب تو دلش تکون نخوره. بهمون بگه وقتی به ما فکر میکنه هیچ درد و غمی دیگه سراغش نمیاد. اینکه فقط و فقط ما رو میخواد و یه جورای ما اولویت زندگیشیم. یکی که وقتی نوازشش میکنیم یا وقتی اون ما رو نوازش میکنه، حداقل واسه لحظاتی هم که شده سنگینی این زندگی رو یکم کمتر احساس میکنیم. یعنی یه جورایی از کیف اون لحظه یه حالتی میشیم که انگار دیگه پامون رو زمین نیست. اما علارغم این که هممون کلی فکر و فانتزی راجع به عشق و عاشقی داریم، وقتی یکی از همون بپرسه عشق از نظر تو چیه، یک کمی مکس میکنیم، بعد با خودم فهم میکنیم که واقعا این حسی که اینقدر عجیب غریبه چیه؟ این حسی که این همه آدم اومدن راجبش کتاب نوشتن، داستان نوشتن، آهنگ ساختن، فیلم ساختن، این واقعا چی میتونه باشه؟ و خب بعدش عموما فکرهای زیادی میاد تو سرمون.
کلن میدونین چه چیزی از همه چی مهمتره؟
نه دقیقا.
آرامش شما از همه چی مهمتره؟
آرامش من؟ در تمام عمرم چه این ترکیبی رو از کسی نشنیده بود.
به هر حال اگه چیزی لازم داشتی
حتما به من زنگ بزنی. زنگ نزنی ناراحت میشم و منو ناراحت نکن.
قابل اعتماد، زیباترین و برازنده ترین مردی که دیده بودم.
دقت کردی آدم ها تو ارتباطشون از یه جای ناخودآگاه به جای شما میگن تو؟
چیزی داشت شروع میشد که ناشناخته بود و هیجان انگیز.
از انتهای کلمات، از انتهای رویا فریاد میزنم دوستت دارم.
سرانجام اتفاق افتاد. سه شنبه ساعت 10 صبح هیچ چاره جز عاشق شدن برام باقی نمون.
تو شب سیاه، تو شب تاریک، از چپ و از راست، از دور و نزد.
وای نه، نمیتونستم. نه، قلب من طاقت این همه خوشبختی رو نداشت. هر حال شبیه واقعیت نیست، چیز رویاست، شبیه خوابه.
اما عشق واقعا چیه؟ راستش رو بخواین این تصورا و تعریفایی که از عشق ما به واسطه دیدن فیلم ها یا خوندن داستان ها به دست میاریم ناشی از فکرهای رومانتیک زیادی رویایی ما راجع به عشقه. خب رویکرد رومانتیک به زندگی و به خصوص به عشق خیلی قشنگه، خیلی رویاییه، اما به نظر میاد که باعث میشه که به مرور دوام عشقمون به خطر بیفته. واسه همینم فکر کردیم در پاسخ به سوال این که عشق واقعا چیه، به جای این که بیایم عشق رو تعریف کنیم، اتفاقا بیایم بگیم عشق چی نیست و شاید اینجوری بهتر بتونیم با اون واقعیتی که توی رابطه ها تجربه میشه کنار بیایم و بهتر تجربهش کنیم و یه کاری کنیم که رابطه هامون سازنده تر پیش بره و اینطوری بتونیم توی عشق کمتر آسیب ببینیم و به طرف مقابلمون هم کمتر آسیب بزنیم. موضوع کلی که میخوایم ازش حرف بزنیم تصورات رمانتیک درباره عشقه و ما میخوایم که این موضوع توی دو تا اپیزود منتشر کنیم. توی اولی راجبه 4 تا از تصوراتی که تو دیدگاه رمانتیک راجبه عشق وجود داره حرف میزنیم و توی اپیزود دوم یه 2-3 مورد دیگه از همین تصورات مونده که میگیم و در ادامهش یه سری راهکار راجبه این مطرح میکنیم که خب رویکرد واقع بینانه تر به عشق چیه و بر اساس اون باید چی کار کنیم تا عشقمون دوام بیشتری داشته باشه. یه نکته دیگه هم که میخوام بگم اینه که متن این اپیزود اقتباسی از یکی از سخنرانی‌هایی که آلن دوباتن راجع به عشق داشته.
خوب شد دردم دوا شد، خوب شد دل به عشقت، به عشقت مبتلا شد، خوب شد، خوب شد دردم. Show.
دل بشقت بشقت مبتلا شد خوب شد
خب اولین حکم رمانتیک درباره عشق اینه که به ما میگه به حست یا به همون غریزت اعتماد کن. یکی از تفکرات غالب فعلی در مورد عشق اینه که باید بریم دنبال حسمون و پیشفرضمون اینه که ما هممون دنبال عشقیم. عشقی که توش مراقبت میگیریم، توش خیلی دوستمون دارن، خیلی لطیف و خیلی رویاییه و اینجور چیزا. جالبم است اگه از هر کدوممون بپرسن تقریبا همینو میگیم. اما بعدش این سوال برامون پیش میاد که خب پس چرا وقتی این حسا رو نمیگیریم باز با اون طرف تو اون حسمون تو اون حس عشقی که باش داشتیم میمونیم؟ یا اصلا از همون اول چرا میریم سراغ یک کسی که خیلی سرده و بی‌اعتنائه و اصطلاحاً سرد مزاجه و اینها؟ مسئله اینجاست که اون چیزی که خیال میکنیم میخوایم با اون چیزی که واقعا میخوایم و در واقعیت برامون جذابه ممکنه خیلی فرق داشته باشه. این تعریفای رمانتیک ما از عشقی که میخوایم بیشتر از همون داستانا و آهنگا و اون فیلمای خیلی رمانتیک میاد بیرون، اما تعریف حسی و قلبی ما بدون اینکه منطق واردش کنیم یا شاید حتی خیلی بهش آگاه باشیم یا بتونیم بهش فکر کنیم خیلی متفاوته با اینجور چیزا. تعریف هر کدوم ما از عشق و اون چیزی که تو عشق برامون جذاب میشه در واقع اون چیزیه که اون اولین بارا تو خانوادهمون تجربهش کردیم. یه جورایی تعریف عشق برمیگرده به این که پدر و مادر و خواهر برادرای ما چه برخوردی با همون داشتن. نتیجهش هم میشه این که تو زندگی بزرگسالی عموماً خیلی خیلی ناخودآگاه البته به همون رفتارا و برخوردها جذب میشیم و واقعا شاید هیچ وقت ندونیم که چرا.
یعنی داستان اینه که ما توی رابطه هامون دنبال یه آشنایی میگردیم و اون چیزی که واسمون آشناه حس عشق به ما میده. این چیزی که توی حکم اول حامد گفت که تو دیدگاه رمانتیک وجود داره، این که به حس و غریزه باید اعتماد کرد، خب یه مسیریه که آدم طی میکنه برای اینکه اون آشنایی یه حس امنیت به آدم میده، ولی لزومن ما رو نمیندازه توی یه جریانی که سالمه و باعث میشه رابطمون توی بلند مدت حالمون رو خوب کنه. چرا؟ چون جریان اینه که ما هممون توی بچگیمون یه آسیبایی دیدیم، یعنی عشقو با یه درد سرایی دادن به ما. برای همین اینطوری میشه که تو بزرگسالی یه جورایی عشق رو انگار با همون درد سراش میخواییم و اون درد سران که واسه ما جذابش میکنن. مثلا دیدین دوتا رفیقی داریم و از دور میبینیمشون و با خودمون فکر میکنیم ای ولی این دوتا چقدر به هم میان و بیا اینا رو با هم آشنا کنیم. بعد اینا میرن سر قرار و زمان میگذرونن و بعد که برمیگردن میگن که میدونی خوب بودا، خیلی هم مهربونه، یه جورایی انگار مثلا منم دوست داشت، ولی یه چیزی جور در نمیاد، اون شیمی که باید وجود داشته باشه نیست. شاید زیر این ماجرا یه اتفاقی وجود داره که خب شاید خودآگاه متوجهش نباشن آدم ها، و اون اینه که انگار درد این عشق کمه، شبیه اون مدل عشقی نیست که میشناختن و براشون آشنا بوده. یه مدل از این عشقا رو میشه تو آدمایی دید که دیدیم میرن دائما عاشق یه آدمایی میشن که تو رابطه بهشون بی‌توجهن، طردشون میکنن و خب آدم واقعاً فکر میکنه خب این که خیلی حس بدیه، ولی اتفاقا واسه اون آدمه عشق همین معنا رو داره، یعنی این طرد شدنه واسهش آشنا و بوی عشق میده و حسش اینه که آقا بالاخره این آدم قاطی این همه بی‌توجهیاش و شاید یه جای بد رفتاریاش یه لبخندی هم به هم میزنه و یا با خودش فکر میکنه اصلا عشق همینه دیگه، یعنی یکی عموماً بی توجهه، هر از گاهی هم یه تیکه کوچولو میاد عشق به ما میده، مگه اصلا جور دیگه ای هم هست؟ یا فکر میکنه اگه یه مدل دیگه ای هم وجود داره واسه یه آدم های دیگه است که واسه اونا همیشه همینطوری بود و خواهد بود و داستان آدم های دیگه فرق داره، واسه خودش اینجوری میبینه عشقو. پس توی اون حکم که میگه به حس و غریزت اعتماد کن، اینو باید یه ذره حواسمون بهش باشه که اتفاقا گاهی باید به این ماجرا شک کرد، به خصوص اگه میبینیم همش داره ما رو به درد سر میندازه. مثلا اگه همیشه این حس عشق شدید ما رو تو درد سر انداخته، خوبه یه وقت هم با خودمون فکر کنیم آقا من اتفاقا جذب چه آدمایی نمیشم، به کدوم مدل آدم ها توجهی نمی کنم و چرا اینطوریه. یعنی گاهی لازمه اتفاقا خلاف مسیر حسامون شنا کنیم تا بتونیم از اون الگوهای تکراریمون در بیایم، یا حداقل به یه گزینه‌های دیگه که میتونه برامون ممکن باشه فکر کنیم.
میخندی تا دنیا رنگی تازه شود، با لبخندت شادی بی انداز شد. میخندی تا خوش بنشینی در باور من، میخنده همراه تو اشک آخر من.
دومی تصور غالب ما در مورد عشق اینه که باید اون آدم درسته رو پیدا کنیم، پیدا کردن فرد درست. دیدیم بعضی ها رو که انگار همش دنبال اینن که بهترین زوج و ترکیب یا مناسبترین فرد رو پیدا کنن، یه جوری که انگار مشکل همینه و اگه اون فرد به خصوص رو بتونن پیدا بکنن دیگه همه چی خود به خود حل میشه و خوب پیش میره و اینا. یا حتی همین الانش هم شک دارن که آیا با اون آدم درسته دارن زندگی میکنن یا تو رابطه هستن یا نه. خیلی ها رو میشناسیم که بیشتر وقتی رو که توی رابطن به جای تمرکز رو خود اون رابطه یه چیزی رو اون بیرون دارن انگار جستجو میکنن، به خصوص وقتایی که یه مشکلی پیش میاد به جای حل و فصل اون مشکل و صرف وقت برای این که اون مشکل رو بتونن رفع کنن، هی با این سوال کلنجار میرن که نکنه دارم وقتم رو تلف میکنم، نکنه آدم مناسب من اون بیرونه. نتیجهش هم اینه که اون وقتی رو که باید صرف ترمیم یه زخمی توی رابطهشون بکنن صرف فانتزی اون آدم درسته میکنن، آدمی که بشه با اون خوشحالتر بود، بشه بیشتر باهاش از زندگی لذت برد. خیلی واضحه، خیلی طبیعیه که همه ما بعد از یه مدتی توی رابطهمون دچار این تردید بشیم، به خصوص وقتی که مشکلاتی به وجود میاد و کم کم متوجه میشیم که اون مشکلات توی رابطه ما داره که یه کمی اذیت میکنه، یا اینکه اصلا تو همون قرارای اول با دیدن اولین مشکلات طرف مقابل اونو میذارن کنار و در جستجوی ابدی نیمه گم شدهشون ادامه مسیر میدن.
شاید یه بخشی از این داستانی که ما همش فکرمون دنبال اینه که یه کسی اون بیرون واسه ما وجود داره که اون آدم درست است واسه ما و باعث میشه مدام دنبال این نیمه گم شده باشیم، اینه که خب هیچ وقت به ما نیومدن بگن که آقا ما همه آدم ها یه سری مشکلایی داریم و این مشکلا باعث میشه که زندگی با ما و رابطه نزدیک با همون سخت بشه و این اصلا به این معنی نیست که ما آدمای بدی هستیم، صرفا چون آدمیم ماجرا اینطوریه. مثلا میدونی خیلی خوب میشد که آدم توی رابطه با یکی دیگه اولش که وارد میشد یه دفترچه راهنمایی میذاشتن جلوش و میگفتن که ببین این مثلا رو فلان موضوع حساسه، مثلا این دکمه رو نزن، مثلا یعنی آب میوه‌گیری هم که میری میگیری یه چیزی میذارن جلوت که میگن اگه فلان صدا رو داد فلان کار رو بکنین، دکمه رو بزن، برو فلان تعمیرگاه. ولی لعنتی تو رابطه با آدما همچین چیزایی رو نداریم دیگه و نمیتونیم بفهمیم که خب چه جوری قراره که تو این رابطه قرار بگیریم بدون اینکه لازم باشه که هی تون تون پشتیم بریم تعمیرگاه. یعنی خب مثالش شاید مثال عجیبی باشه، ولی خب اگه هر آدمی یه دستورالعمل داشت خب زندگی هم خوب آسون میشد دیگه. با دونستن اینکه همه ما یه مشکلی داریم خب حداقل میفهمیم که این آدمه چجوری ممکنه ما رو اذیت کنه یا چرا اینجوری میشه و اگه فلان مدل شد چی کار باید بکنیم. یه مثال که مثلا میشه زد اینه که دوتا آدم رو تصور کنین که یکیشون درآمدش کم میشه و به واسطه این طرف مقابل یه جورای بای سرد میشه، انگار تردش میکنه. بعد خب داستان اینه که این آدمی که درآمدش کم شده خودش حالش خیلی خوب نیست دیگه و بعد این که میبینه طرف مقابلش هم بدتر باهاش داره خوب تا نمیکنه یه آزار مضاعفی میشه روش. بعد میشه اینطوری فکر کرد که شاید یعنی یه داستانی احتمالا پشت این ترد کردنه هست دیگه. میشه فکر کرد خب شاید این یه بابایی داشته یه زمانی که ورشکسته شده، بعد این بی پولیه و مشکل مالیه باعث شده که مامان بابا زیاد با هم دعوا کنن، از هم جداشن و این جریان انقدر واسه این سخت بوده که احساس میکنه اصلا از اون روز به بعد بود که دیگه من هیچ وقت حالم تو زندگی خوب نشد. واسه همینم وقتی میبینه طرف مقابلش درآمدش کم شده شاید این داستانها خیلی یادش نیاد، ولی حتما اون حسای ناخوشایند یهو سرباز میکنن و آدمه یه جورایی به هم میریزه. بعد خب حالا این وسط اگه این آدمی که درآمدش کم شده این داستانا رو بدونه میفهمه که آقا این پارتنر من به خاطر این با من سرد شده که این همه داستان سنگین و سخت اومده تو ذهنش بالا، اینا سرباز کردن. میتونه به خودش نگیره و حتی بشنه راجبه این احساسات با طرف مقابلش حرف بزنه و اینجوری فکر نکنه که این اصلا منو واسه پول میخواسته، اصلا نمیتونه یه ذره این نوسانهای مالی رو تحمل کنه و این چه رابطه ایه و باقی ماجرا. در حالی که اگه این داستانهای پشت اینا رو بدونیم خب باعث میشه که بتونیم فکر کنیم و راجبشون حرف بزنیم، یه جور یه دستورالعمل توی رابطه‌مون خودمون بسازیم و بنویسیمش با هم.
باید به این موضوع دقت کنیم که فرد درست رو هیچ وقت نمیتونیم پیداش کنیم، چون اصلا همچین چیزی وجود نداره. مثل آب حیاته، مثل مفهوم اکسیره. اتفاقا فرد به اصطلاح درست توی رابطه با ما ساخته میشه، نه اینکه از قبل وجود داشته باشه. خیلی وقتا حسمون تو هر رابطه‌ای ممکنه این بشه که اینم نشد. حالا چرا؟ چون اونجا مثلا با هم مخالف بودیم یا تفاهم نداشتیم یا مثلا سر یه موضوعی با هم دعوامون شده اون روز. ببین اینجا یک برداشت نادرست ممکنه از تفاهم داشته باشیم و اون این باشه که فکر کنیم تفاهم یعنی تشابه 100% دوتا آدم. خب واقعا همچین چیزی نیست. اصلا نمیتونه همچین چیزی وجود داشته باشه، چون ما هر کدوممون از دنیاهای مختلفی داریم میایم، سرگذشتای مختلفی داشتیم. یه موضوعی که اینجا ممکنه ایجاد مشکل بکنه و اتفاقا به این چیزایی که از قبل‌تر هم گفتیم به نوعی ارتباط داره اینه که ما دوچار این تصور راجب خودمون باشیم که ما خیلی خوبیم، ما خیلی بی‌نقصیم و واقعا هیچ ایده‌ای نسبت به مشکلاتی که داریم نداشته باشیم، مشکلاتی که توی رابطه ممکنه طرف مقابلمون رو آزرده خاطر بکنه و رابطه رو تخریب بکنه. چرا ولی ما همچین تصوری نسبت به خودمون داریم؟ چرا گاهی اوقات دچار این سوء تفاهم نسبت به خودمون هستیم؟ میتونه دلایل مختلفی داشته باشه. شاید یکی از دلایلش این باشه که پدر و مادرمون متوجه بعضی از مسائل ما نشده بودن که بخوان اصلاحش بکنن. از طرف ممکنه متوجه شده باشن ولی روش خوبی برای مواجهه با اون مسئله انتخاب نکرده باشن و اتفاقا بزنن و کار رو خرابترش هم بکنن. یا ممکنه بعضی از پدر و مادرها اینجوری باشن که چون بچه‌شونه و عزیز دردونه‌شونه نخوان که اون مشکلات رو بگن، مبادا که ناراحت بشه، مبادا که آزرده خاطر بشه. یکی دیگه از اون دلایلی که میتونه این تصور رو توی ما ایجاد بکنه یا به این تصور دامن بزنه و اونو تقویتش بکنه میتونه این باشه که ما روابط دوستانه صمیمی و نزدیکی رو تجربه نکرده باشیم که توی اون روابط دوست ما، رفیق ما بخواد چیزی رو، نکته ای رو در مورد مشکلات ما به ما گوشزد بکنه. البته اینم باید در نظر بگیریم که چون جنس روابط دوستانه متفاوته، ممکنه دوست ما خودش رو نبره زیر بار این مسئولیت و بخواد این نکته ها رو به ما بگه یا به اصطلاحاً بخواد مثلا ما رو اصلاح بکنه، چون بالاخره همراه با یه سری تنش هایی خواهد بود. نباید همچین توقعی داشته باشیم. پس یکی از دلایلش هم ممکنه این باشه. یکی دیگه از دلایلش میتونه این باشه که پارتنر قبلی ما اون نکات رو، اون مسائل رو به ما نگفته، یعنی اونها رو واگذار کرده به نفر بعدی خودش و رابطه ما رو ترک کرده و رفته و پشت سرش رو هم نگاه نکرده و دست آخر اومده و یک جمله به ما گفته که عزیزم تو انقدر خوبی که من اصلا لایق تو نیستم. عملاً بار مسئولیت رو دوش خودش برداشته و گذاشته رو دوش نفر بعدی که ما با اون وارد رابطه میشیم. ممکنم از گفته باشه، منتها به چه شکل گفته؟ توی یک دعوا گفته باشه، به شکل نادرست گفته باشه، یعنی جوری به ما گفته باشه که به جای اینکه پذیرنده اون حرف باشیم ما رو انداخته باشه تو موضع دفاعی و ما اون وقت شروع بکنیم به تسلا دادن خودمون و اینجوری خودمون رو توجیه بکنیم که برو بابا تو اصلا احمقی، اصلا تو قدر منو نمیدونی. یا شاید هم بعضیامون اینو تجربه کرده باشیم که وقتی طرف توی دعوا یه نکته‌ای رو در مورد مسائل ما به ما میگه اتفاقا از اون طرف بوم بیفتیم. یعنی چی؟ یعنی با شنیدن اینجور حرفا پر از این حس شده باشیم که چقدر ما بدیم و هی شروع کنیم به خودخوری کردن و هرگز این فرصت رو به خودمون ندیم که عمیق بشیم توی اون مسئله، به این موضوع فکر بکنیم که بابا ما هم آدمیم، ما هم آدمیم و قطعا یه سری بخشایی رو داریم که ممکنه پسند آدمای دیگه نباشه، ممکنه حتی آزاردهنده باشه. چه ایرادی داره؟ خب ما آدمیم، هممون این وجوه رو داریم. نکته مهم اینه که بتونیم اونها رو ببینیم، بتونیم اونها رو درست درکشون بکنیم و بتونیم اونها رو تا اونجایی که امکان داره برطرفش بکنیم. این اصلا به این معنی نیست که ما انقدر بدیم یا به درد هیچ رابطه‌ای نمیخوریم یا خیلی ایراد داریم. ما آدمیم و واقعا هم خیلی وقتا خودمون نمیدونیم چطوری ممکنه اون کسی رو که باهاش توی رابطه نزدیک قرار گرفتیم اذیت کنیم. پس اینجا خیلی خیلی مهمه که ما خودمون رو و مسائل و دردهامون رو بشناسیم و بدونیم که این دردهای ما چطوری میتونن به آدمای دیگه زخم بزنن. اگر اینو بفهمیم اون وقت میتونیم از عشقمون، از رابطمون، از خودمون و همینطور از طرف مقابلمون مراقبت کنیم.
سومین تصور غالبی که راجع به عشق تو دیدگاه رمانتیک وجود داره یه برداشت نادرستی از صداقت یا اصالته. خب صداقت و اصالت خودشون مفاهیم مثبتی هستن و آدم فکر میکنه اگه باشن خب اتفاقا خیلی هم خوبن و رابطه سالمه و درست داره پیش میره و این داستانا. این چیزی که تو دیدگاه رمانتیک وجود داره و یه شاید برداشت یا بار منفی به این دوتا مفهوم میده اینه که انگار یه همچی فکری رو به خورد آدم ها میده که ما اصلا تو رابطه باید کامل خودمون باشیم و اگه اینجوری نباشه اصلا اسمشو نمیشه گذاشت عشق. کسی هم که بخواد یه چیزایی رو یه وقتایی تو خودش سانسور کنه یا آدم خیانتکار محسوب میشه. این تفکر باعث میشه که فکر کنیم خب هر چی که دیگه به ذهنمون رسید و باید همینجوری دهنو وا کنیم و بریزیم بیرون، همه چیزو تعریف کنیم و حتی به خودمون هم افتخار میکنیم و میگیم که ما اصیلیم و کسی رو گول نمیزنیم و اصلا مگه عشق همین نیست؟ میدونه این میزان بیش از اندازه راحتی با یکی دیگه یه طوری این مفهوم رو میرسونه که انگار فقط خودت رو میبینی و تو افکار خودتی و انگار یه جایی این که آدم ها از هم جدا هستن، دوتا آدم متفاوت هستن، انگار این دیگه گم میشه. یعنی گاهی توی رابطه انقدر به یه آدمی احساس نزدیکی میکنیم که یادمون میره آقا ما با هم دیگه یکی نیستیم، اون یه آدم دیگه است و رابطه هر چقدرم که نزدیک باشه بالاخره باز مراقبت لازم داره. این تصور یکی بودن و فشار و تأکید به این جنس از صداقت و اصالت واسه عشق خیلی مسئله ساز میشه. اینطوری نیستش که همه چیزو باید گفت و واسه گفتن خیلی چیزا زمان بندی و مدل گفتن خیلی مهمتر از اینه که تو بخوای فکر کنی که همه فاکتورهایی که به ذهنت میرسه رو باید بگی. اینو نباید یادمون بره که یه آدم هر چقدرم که به ما نزدیک باشه خب بالاخره یه آدم دیگه است، نمیتونیم هر جوری تو ذهنمون راجع بهش فکر میکنیم و هر چی به ذهنمون میاد و همونطوری بریم بهش بگیم، اونم شاید تو زمانی که اصلا آمادگیشو نداره. اتفاقا ماجرا اینه که اگه واقعا کسی رو دوست داریم باید یه کمی این خودمون بودن رو نگه داریم واسه خودمون و فکر کنیم که آقا اگه همچین چیزی میاد تو ذهنم چی شده که دلم میخواد به این بگم، و به این فکر کنیم که آقا گفتن این حرف داره یه اثری رو اون آدم میذاره و اون اثر چیه. باید اینم بدونیم که اون میزان صداقت و اصالتی که روی کرده رومانتیک به عشق خورده ما داده، اگه اصلا اسمشو بشه همین گذاشت، عشق رابطه رو به مرور خراب میکنه. و این که ما میگیم باید یه ذره صاف و صوف شده حرفامونو با آدم رو بگیم به این معنی نیست اصلا که میخوایم یه سری راز خیلی کثیف و اینا رو از پارتنرمون قایم کنیم، بلکه داستان اینه که چون ما آدمی خیلی از فکرامون جالب نیستن، حتی یه وقتای خیلی هم اتفاقا آزاردهنده و زننده و یکم بیریختن و این اصلا اشکالی نداره. آدمی و یه سری فکرها به ذهنمون میرسه که شاید خیلی قشنگ و اینا نباشه، ولی تا وقتی که اینا تو ذهنمونن و تو فکرمونن اوکیه، چون فکر دیگه، کاری که راجبش نمی کنیم. ولی گفتن این مدل فکرای بیریخت و زشت و اینا اونم به آدمی که دوستش داریم میتونه باعث آزار اون آدمه بشه. در واقع همیشه لازمه تو عشق برای مراقبت از عشق خودمون یکم ویراستاری شده تحویل مردم بدیم.
پریا، اینی که گفتی خیلی شبیه به اون صحبتی بود که تو اپیزود قبلی کردیم، اینکه بعضیا فکر میکنن تو اون قرار اولی که باید برن به قول تو خیلی ویراستاری نشده باید برن و همینی که هستن رو طرف باید بپذیره و اینا. این شاید همون تله‌ای باشه که اونجا هم بهش اشاره کردیم. ولی بیا یکم راجع به این صحبت بکنیم که چرا ما فکر میکنیم که این کار خوبه، یا چرا فکر میکنیم اگر این کار رو نکنیم انگار به قول تو داریم خیانت میکنیم. شاید واسه ماها این تصور نادرست ایجاد میشه که اگر این کار رو نکنیم انگار داریم سیاست بازی میکنیم، انگار داریم سیاسی میکنیم. یعنی چی؟ یعنی که مثلا فکر کن وقتی فلانی رو میبینیم که به قول تو خودشو ویرایش شده ارائه میکنه به پارتنرش یا به همسرش و حالا دیگه همه چیزو دیگه نمیاد بریزه رو دایره، با خودمون میگیم که بس که فلانی زرنگه، بس که سیاست داره، دمش گرم. در حالی که اون چیزی که واقعا ما داریم راجبش حرف میزنیم و بهش میگیم سیاست واقعا تعبیر نادرستیه. شاید برگرده به این که بالاخره رابطه با هر انسانی یک آدابی داره. حالا اون انسان اگه پارتنر تو باشه که دیگه حالا موضوع جدی‌تر هم میشه. چه میدونم، مثلا فرض کن یهو برگردیم بگیم چقدر زشت شدی، بعدش هم خودمون اینجوری توجیه بکنیم که خب حسم بود دیگه، باید میگفتم. اگه نگم اصلا خیانت کردم، پنهانکاری کردم. آره دیگه، ما عاشق هم دیگه ایم، باید همه چیزو به هم بگیم. یا از اون طرف یه نفر برگرده مثلا بگه که آره امروز مثلا یکی تو خیابون با من تیک زد و فلان و زودم بود و بره تعریف کنه و اینا، و بعد با خودش فکر کنه که من میخواستم اسیر باشم و نمیخواستم هیچ چیزی رو مخفی کنم، واسه همین رفتم بهش گفتم. خب یه دقیقه با خودمون تصور کنیم که اصلا کسی همچی صداقتی رو میپسنده، واقعا مطلوبشه. حالا حتی اگرم به زبون بیاره، واقعا از شنیدن اینجور حرفا خوشش میاد؟
خب صداقت و اصالت حتما دوتا ویژگی خیلی مهمه یه رابطه سالم محسوب میشه. ولی هم دارم فکر میکنم این مثالایی که زدی خیلی خوب نشون میده که همین صداقت و اصالت چجوری میتونه اگر افراطی بشه به جای اینکه سازنده باشه اتفاقا رابطه رو تو مسیر تخریب پیش ببره. میشه یه کاری کرده، اون اینه که اون وقتایی که یه فشار خیلی زیادی احساس میکنیم برای اینکه هر آنچه که اتفاق افتاده رو یا هر آنچه که فکر میکنیم و حس میکنیم و بیاییم به طرفمون بگیم بدون اینکه فکر کنیم تأثیرش چی میتونه باشه، یه لحظه مکس کنیم و بگردیم دنبال دلایلی که ممکنه ما رو تحت این فشار صداقت قرار داده باشه. مثلا تو اون مثال خیلی زشت شدی، میشه فکر کرد که آیا واقعا دارم اینو میگم برای اینکه هیچی رو پنهون نکرده باشم؟ یا اگه خوب بشینم فکر کنم، یه داستانی یادم میاد از اینکه مثلا دو سه روز پیش پارتنرم اومده بود چه میدونم از ظاهر من، از مدل لباسم، مدل آرایشم، مدل موم ایراد گرفته بود و این خیلی منو رنجونده بود، خیلی منو عصبانی کرده بود و من از این عصبانیت باهاش حرف نزده بودم. و خب طبیعتاً هم وقتی از عصبانیت حرف نزنیم یهو غیب که نمیشن، میمونن توی ما. و اینطوری شده بود که توی یه موقعیت مشابه، توی یه داستان مشابه، اون عصبانیت هضم نشده یه دفعه از ذهنمون پریده بیرون و به طرفمون برگشتیم گفتیم ای بابا تو چقدر زشت شدی، در حالی که به این فکر نکردیم که خب آقا این میتونه طرفمونو برنجونه. یا توی اون مثالی که آدم برمیگرده میگه که آره من تو خیابون بودم و اومدم به من تیکه انداختن و این داستانا، آیا واقعا اینجا فشار صداقته؟ که خب حتما یه بخشیش هست، ولی ممکنه که یکم زیرترش این باشه که خب شاید تو رابطه یکم ناامنیم و میخواییم به طرفمون بگیم ببین حواستو جمع کنا، خیلی ها منو میخوان هنوزم که هنوزه. که حالا اگر حتی این داستانایی هم که زیر این اتفاق باشه هیچ اشکالی نداره، فقط اگه بهشون آگاه باشیم میتونیم بشینیم سرشون فکر کنیم و اتفاقا به یه راه حل سازنده برسیم. مثلا به طرفمون بگیم که آقا وقتی مثلا اونجوری از لباس من انتقاد میکنی حالا من بد میشه، خب مثلا بیا یه جور دیگه بگو، مثلا یه پیشنهاد بده راجع به لباس پوشیدنم. یا توی مثال دوم به این فکر کنیم که آیا من تو این رابطم ناامنم که میخوام طرفمو تهدید کنم؟ آیا طرف من مدام داره یه کاری میکنه که این حسادت منو میاره بالا؟ یا اینکه این ربطی به پارتنرم نداره و من توی همه رابطه‌های قبلیم هم این شکلی بودم، چون شاید یه جای همیشه نگران از دست دادن آدما بودم و فکر میکنم با گفتن همچین چیزایی یه جورایی میتونم مطمئن باشم از اینکه نگهش داشتم. ته همه این حرف ها میخوام بگم که اصلا خوبه تو هر رابطه ای قبل از گفتن چیزی که میخواییم بگیم یکم به این فکر کنیم که چی شده که الان میخوام اینو بگم و اگه بگم احتمالاً چه اثری رو طرف مقابلم داره، و بعد از اینکه همچین چیزی رو بررسی کردیم تصمیم نهایی رو بگیریم که آقا دست آخر اصلا این حرفم رو به آدمه بگم یا نه.
الان 6 ماه میشه تقریبا از رابطه هم داره میگذره. دیروز بهش گفتم که چند روزی معده‌ام درد میکنه. داشتیم ویدیو کار میکردیم. بعض خونه رو دید، منم دید که اوضاعم درست نیست، ولی هیچی نگفت. خیلی رفت تو مخم، خیلی خورد تو ذوقم. اصلا ازش انتظار نداشتم راستش. آدمی که اون اوایل انقدر حواسش به همه چی بود، هیچ واکنشی نشون نداد. فقط گفت ای بابا دکتر رفتی؟ حالا اصلا انگار به ذهن خودم نمی رسید که دکتر برم. حتی می دونست ماشینم خراب شده، یه تعارف هم نزد که بیا بابا ماشین منو بردار یا بیام دنبالت ببرمت. هفته پیش من تقریبا اغلب روزا رفته بودم دنبالش، ولی جالب بود که فکر نکرد باید یه چیزی بگه. خیلی عجیبه، نمیدونم چطور نمیفهمه. نفهمیدن که نداریم اصولا، فکر کنم دیگه اون علاقه اولیش از بین رفته، در واقع آتیشش خوابیده. حتی براش مهم نیست من تو چه حالیم. درد معده دیوونم کرده، نمیدونم چی خوردم، انگار اصلا هضمم نمیشه. درد این بشرم اضافه شده. رابطم داستانیه ها، اونا که دیگه اصلا نمیتونم حذف کنم. اصلا چه کاری بود؟ خودم بودم و خودم، انتظارم از کسی نبود. مسئله اینه که دیگه منو دوست نداره و پذیرش این خیلی سخته. واسم احترام قائل نیست، اگر بود که اینجوری نمیشد. حتما بهش بگم، میگه خب میگفتی، میگفتی میمدم دنبالت میبردمت. دیگه بگم که آخه چه فایده داره اصلا رابطه ای که توش هی بخوای بگی آقا این کارو کن اون کارو کن حواست به من باشه، که به درد نمیخوره. این دیگه اسمش نمیشه گذاشت رابطه. آدم یکی رو واقعا بخواد اصلا دیگه به این چیزا فکر نمیکنه، اصلا دلش آروم نمیگیره، سری میدوم میاد.
یه اشتباه دیگه ای هم هست که توی اون نگاه خیلی رمانتیک به یه رابطه عاشقانه خیلی وقتا بروز پیدا میکنه، اونم اینه که از تصویری که داریم از عشق توی اون تصویری که میسازیم برای خودمون، انگار هیچ جایی برای بخش روزمره زندگی نمیگذاریم، انگار همه چیز رو خیلی توی اون لول خیلی بالا تصور میکنیم، خیلی ایدئالیستی نگاه میکنیم انگار به ماجرا. اگر هم یکم مراجعه بکنیم به اون چیزایی که این تصورات رو توی ذهن ما ساختن، چه میدونم مثلا همون آهنگای یا فیلمایی که راجبش صحبت کردیم، معمولا نمیبینیم که وارد این هیته ها بشه از رابطه بین آدم ها. من الان که داشتم اینو میگفتم فقط یه چیزی، یه مثال نقضی به ذهنم رسید که توی فیلم طلوع جاودانه یک ذهن پاک، اون جایی که رابطه اینها داره خراب میشه و اون شور و اشتیاق اولیه توی رابطه از بین رفته و رابطه افتاده توی سراشیبی، یه جایی دختره کلمنتاین برمیگرده به پسره میگه که میشه ازت خواهش کنم وقتی که حموم میکنی آخرش صابونو بشوری؟ موهای بدنت که میچسبه به صابونه واقعا چندشاوره. ببین این حرف رو میشد خیلی قبلتر با لحن و مدل متفاوتی گفت و به یک نتیجه سالمی رسوندش، ولی چون یک بخش خیلی روزمره است، شاید توی یه نگاهی خیلی سطح پایین به نظر بیاد، انگار شرمش میومده از راجب این موضوع صحبت بکنه و انقدر این موضوع رو نگفته که در یک مکان نامناسب، در یک زمان نامناسب و به شکل نامناسب یهو میاد عنوانش میکنه و خب اون باعث میشه که همه چیز از هم بپاشه. معمولا توی این فیلم ها، معمولا توی این آهنگ ها راجب این صحبت نمیکنه که چه میدونم امروز قراره کی بره دنبال اون یکی، یا اینکه چه میدونم مثلا کی قراره آشخالا رو ببره بذاره دم در. معمولا این تصویر ایجاد میشه که خب طرف خیلی عاشق، زود میپره میره سویچ رو برمیداره میره دنبال طرف، یا اینکه توی اون بازه از رابطه هستن که دیگه همه چیز داره متلاشی میشه و خب اصلا دیگه نمیره دنبالش و بعدش هم تموم میشه و میره. توی اینا معمولا راجب تقسیم کارهای خونه، راجب مسائل مالی خیلی به ندرت ما دیدیم که صحبت بشه و توی بحث مالی که اصلا موضوع پیچیده تر هم میشه، نه که چرک کف دسته اسمش که بیاد وسط انگار همه چیزو میبره زیر سوال. اینجوری میشه که بعد از یه مدتی، حالا ما چه توی ازدواج باشیم چه توی یک رابطه حالا مشترکی باشیم، یه روزی به خودمون میایم میبینیم که علارغم این که با یه عشق خیلی سرشاری وارد یه رابطه شدیم، افتادیم توی یک روزمرگی که خب هر روز سر کاریم، یا تو خونه مثلا داریم لباس میشوریم، ظرف میشوریم، خونه رو مرتب میکنیم یا خرید میکنیم یا از اینجور چیزا. بعد با خودمون میگیم که ای بابا چی فکر میکردیم، چی شد؟ این بود اون زندگی که مثلا من اینقدر منتظرش بودم؟ و از اونجا به بعد دیگه شروع میکنیم به قفت خوردن به حال مجردا و اون دوران تجردی و آزاد بودن و اینا. هی هم برمیگردیم به این دوستای مجرد و میگیم بابا خر نشی، این چه فکری میخوای بکنی؟ زندگی تو بکن، کیف کن، حالشو ببر. هنگاه فهم میکنیم تو عشق نباید خبری از اینجور چیزای سطح پایین داخل و کوتیشن باشه، انگار در حالی که اینا واقعا سطح پایین نیستن، اینا بخش جدی از رابطه هستن. هیچ کس به ما نگفته که عشق یه حالتی از ما در کنار حالتهای دیگه ای از ما، یک چیز ایدئالی برای ما انگار ساختن. هیچ کس اینو به ما نگفته که بالاخره رابطه هر چقدرم که عاشقانه و رویایی باشه، بالاخره زندگی مطالباتش رو از ما به عنوان یه آدم بزرگسال داره، مسئولیتایی رو که به عهده ما گذاشته از همون میخواد. ما بالاخره باید کار کنیم، بالاخره باید خرید کنیم، بالاخره باید لباس بشوریم، بالاخره همه این کارهای روزمره رو باید انجام بدیم. بعضی وقتا هم دیدیم دیگه، بعضیا میان هی عکسای قدیمی مال دوره مجردیشون رو نگاه میکنن، بعد میگن ببین چقدر پیر شدم، چقدر شکسته شدم. طرف با خوش فهم میکنه انگار مثلا اگه وارد رابطه نشده بود زمان پاس کرده بود واسه شو، همینجوری ترگل ورگل مونده بود تا آخر. اینکه با خوش فهم میکنه او وح چه کارهایی میتونستم بکنم و هیچ کدومش رو نکردم.
یه اتفاق عجیبی که میفته اینه که وقتی داستان عشق و فانتزیایی که بهش وصله میاد وسط، یه جای انگار یادمون میره که خب یه چیزایی هم هست که شاید لزوماً خوشحال کننده نباشه و یه بخشی از زندگی اساساً با رنج همراهه و اینکه ما داریم کنار یکی دیگه رنج میکشیم به این معنی نیست که الزاماً اونه که باعث این اتفاق هست. یعنی ما اگه تنها بودیم خب یه بخشی از زندگی این حسای بد رو واسه ما میآورد و شاید انقدر اینا یه وقتای حالمون رو بد میکنه که واسه همون راحت تره که بیایم نسبتش بدیم به حضور یه آدم دیگه. یعنی میدونیم ماجرا اینه که ما صرفاً داریم کنار هم اون درد رو تجربه میکنیم و روزمرگیاشو تحمل میکنیم و این ربطی نداره به اون آدم مقابلمون. یه جایی انگار به ما یاد ندادن که حتی اگر عاشق هم باشیم لازمه بشیم راجع به یه چیزایی که شاید به نظر پیش پا افتاده بیاد حرف بزنیم، راجع به پول، راجع به ماشین، قسط خونه است، وام، جای هولا و کفشا و جورابا و چه می‌دونم این داستانا که یه وقتی خیلی عجیبی باعث دعوا میشن لازمه راجع به اینا هم حرف زده بشه. و این که لازمه راجع به اینا حرف بزنی به این معنی نیست که ما بدبختیم و چقدر چیزای مثلا پیش پا افتاده ای هست که ذهن ما رو مشغول کرده و این داستانه، نه، چون زنده ایم و آدمیم و اینا چیزاییه که باید مدیریتشون کنیم و به این معنی نیست که گیره یه آدم اشتباه افتادیم. انگار یه جا این تصور اشتباه وجود داره که اگر عاشقیم اینا مشخصه و اصلا هم نیازی نیست راجع بهشون حرف بزنیم و بحث کنیم. یا یه تصوری هست که اگر عشق واقعی باشه اصلا هیچ آموزشی نمیخواد و لازم نیست آدم ها سعی کنن با هم سازگار بشن و این داستان ها. یا یه وقت هم راستشو بخواین داستان اینه که ممکنه ته ذهنمون فکر کنیم من خیلی باهوشتر از اونیم که اصلا بخوام و لازم باشه که راجع به این چیزهای مسخره بشینم حرف بزنم، و انگار حرف زدن از اینا به خاطر اینکه باعث میشه فکر کنیم که خب نکنه من اونقدر دام آدم خفنی نباشم، ممکنه یه حسایی از شرم و عصبانیت و این داستانا بده به ما و باعث بشه که این حرفا رو نگه داریم، ازشون نگیم و یه روزی وسط یه دعوا دهنمون رو باز کنیم و هر چی که نباید رو آوار کنیم سر طرف مقابلمون. بعد اونم میشنه به خوش فکر میکنه وا چی شد، ما داشتیم راجبه چه میدونم مثلا حوله ها رو چی کار کنیم و اینا حرف بزنیم و این یهو شروع کرد داد و بیداد کردن. بابا یه دیوونه است، یه چیزیش میشه، یه همچین فکری ممکن راجبه ما بکنه. بعد یه اتفاق دیگه هم اینه که میشینیم مثلا پارتنرهای دیگر رو نگاه میکنیم و از بیرون راجبه ظاهر بیرونی رابطه اونها فکر میکنیم که ای بابا اینا چه زندگی عاشقانه ای دارن و بعد وضع ما اینه. ببین مثلا داریم راجع به این که ظرف پفک رو چجوری باز کنیم مثلا با هم حرف میزنیم. بعد یه اتفاقی که میفته مثلا به طور خاص این ماجرا تو فضای مجازی خیلی خودشو نشون میده و به صورت ویژه این اینستاگرام که واقعا خدا بگم چیکارش کنه، یه تصویرهای رویایی و فانتزی از این رومانتیک بودن رو میکنه تو حلق آدم که همین اینا بدبخت کرده آدم ها رو. یعنی اونم شده شبیه همون داستانای فیلمای عاشقانه و حتی خطرناکتر، چون اونا باز فیلم و یه چند تا داستان هم پشتش پس و پیشش داره، ولی این عکس ها فقط یه تیکه از یه لحظه از زندگی اون آدم است که مطمئنن هم آدمه مثلا یه ساعت نشسته قاب و چیده که مثلا لیوان قهوه‌م اینجا باشه، کتابم اونجا باشه که نشون بده من آدم متفکریم، اون تیکه کانوا همون بالا رنگی رنگی باشه که شوق و شور من نسبت به زندگی نشون بده، و یه بعدم یه عکسی میندازه و یه عالمه هم که فیلترهای رنگی رنگی هست که بذاره این اکثر تازه ویژه تر و قشنگ ترش هم بکنه. و خب ممکنه آدم به خودش فکر کنه که بابا اینا دارن زندگی میکنن، ما که اصلا معلوم نیست و بدبختی داریم غرق میشیم، در حالی که خب داستان این نیست دیگه، این فقط یه تیکه خیلی کوچیک از ظاهر بیرونی زندگی آدم هاست و مقایسه کردن این با واقعیت زندگی خودمون باعث میشه که خب فکر کنیم که بدبختیم، در حالی که اینطوری نیست واقعا.
ببین پریا، این اینستاگرام واقعا دیگه اصلا چی بگیم راجبش، خیلی مخربه، خیلی واقعا مخربه. یعنی همش تصور میکنیم راجب این زندگی این آدم ها که وای چقدر قشنگر رنگی رنگی، خدا گلدون، کتاب، قهوه، وای ما چقدر روشن فکریم، نق کاموا، دختر پسر خوشگل، خندون، قشنگ حال به همزنه. ببین بگذاریم از این موضوع، ولی حقیقتش اینه که یه جورایی همین موردی هم که داریم راجع بهش صحبت میکنیم برمیگرده به یکی از اون ویژگی‌های ما به عنوان یه انسان دیگه. یعنی چیزی باز خارج از ما نیست، ما همیشه خدا واسمون مرغ همسایه قازه، هر کاری بکنیم بالا بریم پایین بیایم این هست باهامون، ولی واقعا حواسمون به این نیستش که واقعا طرف قاز نیست، تصور ما اینه که اون قازه و اتفاقا چون مال همسایه است یه همچین تصوری میکنیم. یعنی بذار اینجوری بگم، همین که فکر میکنیم پارتنر ما دیگه همیشه با ماه، همین که فکر میکنیم خب هست، همین باعث میشه که واقعا دیگه از یه جای به بعد نبینیمش، انگار باعث میشه فکر کنیم که خب این خیلی طبیعیه که باشه و اون چیزی که داریم از دور دست نگاه میکنیم برای ما تبدیل بشه به یک آرزو، به یک حالت ایدئال و همش دنبال یک چیزی، حالا یا یک کسی، یک مفهومی باشیم که نداریمش، الان مال ما نیست. این میشه که یهو سر کار یا چه میدونم وسط یکی از کارهای خونه، از خرید کردن یا هر کدوم اون مثالی که زدیم، یهو برمیگردیم با خودمون میگیم که چه بدبختی بود ما دوش افتادیم. و شاید اصلا این بدتر بشه وقتی که این فکرها مزمن و ریشه دارتر بشن، اون وقت میتونن خیلی از ماها رو واقعا تا مرز فروپاشی روانی، چه میدونم تا مرز خودکشی، حتی مرگ هم ببرن. تصور خوشبختی جاودانه که بقیه دارن و هیچ وقت نصیب ما نمیشه و به تبعش خب به این نتیجه برسیم که زندگی ما ارزشی نداره، واقعا میتونه خیلی مخرب باشه.
تا اینجای کار راجع به 4 تا از تصوراتی که تو دیدگاه رمانتیک راجع به عشق وجود داره حرف زدیم. اولیش این بود که یه جوری به ما القا میشه که آقا برو دنبال حس و غریزه، که خب اومدیم از این حرف زدیم که پیروی از همچین الگویی بیشتر ما رو میکشونه توی یه رابطه هایی که برای ما آشناهن، تکرار کننده یه سری الگوهای آشنای قبلی هن که الزاماً سازنده نیستن، ولی به صرف آشنا بودنشون یه جوری حالمون باهاشون خوبه چون آسونن و بلدیم که چجوری باهاشون تا کنیم، ولی لزوماً ما رو به عشق و خوشبختی نمیرسونن. مورد دوم راجب این بود که یه همچین تصوری هست از این که یه آدم خیلی ایدئال و درست اون بیرون واسه ما وجود داره و اگه ما الان پیش آدم درست خودمون نیستیم برای اینه که به اندازه کافی نگشتیم. و گفتیم که همچین تصوری باعث میشه که توی رابطه ها وقتی به یه مشکلی میخوریم، به جای اینکه سعی کنیم یه رابطه ایدئال رو بسازیم، با تصور اینکه یه رابطه ایدئالی اون بیرون وجود داره از رابطه‌مون بیایم بیرون، در حالی که خب خیلی راحت میشد که مشکلات راجبش حرف زد، نشست پای این که خب چی کار باید بکنی و به یه راه حلی رسید و رابطه رو ساخت. و مورد سوم راجب یه برداشت نادرست از صداقت و اصالت بود که گفتیم که وقتی این همچین ویژگی هایی به صورت افراطی و بیفکر استفاده بشه نه تنها خوب نیست، بلکه باعث تخریب عشق هم میشه. و مورد چهارمی که ازش حرف زدیم راجع به این بود که به ما یاد ندادن که آقا جان یه چیزایی تو زندگی هست که مربوط به یه سری فعالیت‌های روزمره میشه که الزاماً هم شاید لذت بخش نباشن. چه میدونم مثل شستن ظرف‌ها، شستن لباس‌هاس، پهن کردنشونه، از رخت جمع کردنشونه. و خب اینها هم یه چیزاییه که باید سرش حرف بزنیم و راجبش تصمیم بگیریم که چجوری میخوایم همچین کارهایی رو تقسیم بکنیم. و اگر که سر همچین ماجراهای پیش پا افتاده ای با پارتنرمون به مشکل برمیخوریم، به این معنی نیستش که چون کنار این آدمیم خیلی بدبختیم. موضوع اینه که همچین فعالیت‌های روزمره‌ای کنار هر کسی که باشیم وجود دارن و باید به یه تفاهمی راجبشون برسیم که می‌خوایم چه جوری حلشون کنیم. خب این اپیزود اینجا تموم میشه. تا اپیزود بعدی با ما باشین. تا اونجا راجب دو سه تا مورد دیگه‌ای که از این تصورات رمانتیک راجب عشق وجود داره حرف بزنیم و در ادامهش از یه سری راهکارهایی بگیم که به ما کمک می‌کنه دیدگاه واقع‌بینانه‌تری راجب عشق پیدا کنیم. در آخر هم میخواییم که از خانم شهرزاد هاشمی که این متن رو نوشتن و در واقع متن تألیف و ترجمه ای از ایشون بوده تشکر کنیم. راه های ارتباطی رو هم که با ما میدونین، اینستاگراممونه، ایمیلمونه، تلگرامه و به تازگی صفحه توییترمون رو هم راه انداختیم. خوشحال میشیم اونجا هم ما رو دنبال کنین و در این بین هم که میدونین اگر سوالی هست که ما بتونیم جواب بدیم خیلی خوشحال میشیم که ازتون بشنویم و کلا خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشین.
عشق شهره که ازت دور نیست، هرچه قدم جده بخواد کش بیاد. عشق یه دختر با موهای سیاه، وقتی نشستی تباساکش بیاد.
عشق همینه که نگاهت کنه، عشق کنی لرز کنی تب کنی، تا اسمس میزنه دارم میام، آشی تهران رو مرتب کنی.
عشق یه آهنگ پر از خاطر است، عشق و لبخند ولی عالیه. عشق یه حالی مثل دل واپسی، عشق یه حسی مثل خوشحالیه.
عشق یه آهنگ پر از خاطر است، عشق و لبخند ولی عالیه. عشق یه حالی مثل دل واپسی، عشق یه حسی مثل خوشحالیه.
عشق همینه که اگه خسته بود خسته نشی باشی و درکش کنی، اگه اذیت میشه از بوی دود سیگار لعنتی رو ترکش کنی.
عشق مثل برفه که میشینه و خستگی در میکنه تا آب شه. عشق همینه که تا اسمش میاد ابرا برن اون بر آفتاب شه.
عشق یه آهنگ پر از خاطر است، عشق و لبخند ولی عالیه. عشق یه حالی مثل دل واپسی، عشق یه حسی مثل خوشحالیه.
عشق یه آهنگ پر از خاطر است، عشق و لبخند ولی عالیه. عشق یه حالی مثل دل واپسی، عشق یه حسی مثل خوشحالیه.